أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا وبذي ونذرها إليك أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. نهاية مبارك رجب و شعبان رمضان در پیش هست و ایام و لیالی و لحظات این سه ماه همگی منورند و افراد مستعد در این لحظه ها بهره لازم رو از فضای معنوی و مستعد زمانی این روزها و شبها میبرند. از خدا میخواییم که خدا توفیق بدن که ما بتونیم بسانی که مخاطب به خطاب ایها الرجبیون شد قرار بگیریم، بتونیم از فیوزات این ماه و حفاظاتی که در این ماه متوجه انسان میشه برخوردار باشیم انشاءالله. راجع به تقسیم حکم و عوامل صادر خاص از معصومین علیه السلام به عنوان حکم حکومی در کنار احکام ولایی که از نبی و ولی معصوم به قصد تشریع صادر می شود و در کنار احکام الهی که از متن وحی اخذ می شود بحث می کردیم و عرض شد که ما چون این مبحث کمتر مورد توجه اصحاب فقه و اصحاب اصول هست، برغم اینکه در روزگار ما مسئله مبتلا بهیست مقداری پیرامونش تعامل میکنیم، به همه جهت حدود 18 محور تقریبا مشخص شد که راجع به اونها بحث کنیم. از ماهیت حکم حکومتی و تعریف آن و مختصات و خصائص آن تا فرق یا فوارق آن با دو قسیمش یعنی حکم الهی و ولایی از شود که و اینکه مجموعاً از جهات مختلفی این حکم یک مختصات و ویژگی هایی داره که به اون ویژگی ها باید توجه کرد. بحث کردیم و در خصوص اینکه این نوع از حکم دارای چه اقسامی است بحث شد. به مجموعه معلوم شد که این حکم از اقسام و انواع مختلفی برخوردار هست، به نحوی که تقریبا همه شؤون رو در بر میگیره، هم در قلمرو عبادیات با حکم حکومی داریم، هم در قلمرو اقتصادیات حکم حکومی داریم، هم در قلمرو سیاسیات حکم حکومی داریم و هم در قلمرو شؤون عائلی و خانوادگی احکام حکومی داریم. در قلمروهای مختلف که باز اون هم حدود 10 قلمرو میشد. تا یه چارچوب دادیم، یک منطقی رو مطرح کردیم که در اساس اون منطق ما این دستبندی رو و طبقه بندی رو عنوان کردیم. گفتیم ما میتونیم بر اساس ابعاد در واقع خطاب و اضلاع حکم حکومی رو مانند دیگر احکام دیگر رو میشه با همین چارچوب تقسیم کرد و منطقه گفتیم به دو صورت میشه حکم حکومی رو تقسیم کرد، یک بار به لحاظ مرتبه یعنی مراتبش رو بحث کرد، یک بار دیگه به لحاظ تقسیم و اقسامش رو بحث کرد که به لحاظ مرتبه دو معیار رو مطرح کردیم و تقسیم شد، اینکه حکم اهم و مهم دارد و اینکه گاه ترخیصی امتنانی گاهی تکلیف الزامی است. اما راجع به تقسیمات گفتیم بر اساس منشأ انشاءگر آن یه جور میشه تقسیم کرد، ما صدر عن المعصوم و ما صدر عن غیره، به اعتبار مناشی و اسباب میشود تقسیم کرد. مجموعه عناصری اون اسبابی که موجب میشود حکم کنی صادر بشود خودش در واقع مبنای یک تقسیم است یا قسم است، تحرصا علی مصالح المجتمع او تحفظا لمقاصد الشرع العالیه او منعا عن اختلال النظام او دفعا لمفسده معتده بها او دفعا لضرر او دفعا لهرج معتد به او احتماما لتطبیق الاحکام الاولیه و الثانویه الالهیه و الولایه و ما الی ذلک. بر اساس هر کدوم از اینا باز خودشون قابل تقسیم هم. مثلا همون که بر اساس مصلحت تعبیر می شود، ما پیشتر هم عرض کردیم که ما به سه نوع مصلحت در احکام قائلیم، مصلحت صدوریه، سلوکیه و وقوعیه. طبعا احکام حکومی هم میتونه همینطور باشه، به این سه دست تقسیم شه، یا مصلحت دنیویه و اخرویه، یعنی همون اقسام هم خودشون باز به فروعی میتونن متفرق بشوند. اینکه چیزی مسبوق به سابقه است یا مسبوق به سابقه نیست، یعنی حکم تأسیسیه، چون که در احکام شرعی هم اینو داریم، یه وقت حکم توسط معصوم ارائه می شود و تأسیسیست در واقع پیشینه نداره، این نیست که بگیم در گذشته فرض در بین وقلا چون حکم وجود داشته، گاهی هم تأکیدیست بر همون چه که عقل می گوید، اصطلاحا میگیم ارشادی است احیانا. حالت تفاوتی بین تأسیسی و تأکیدی و انشایی و امضایی در مسئله حکم حکومی است که عرض میکنیم، کما اینکه بر اساس انطباق موافقتش با احکام الهی و ولوی و حتی موافقتش هم باز تقسیم میشه، چنان که گفتیم از باب این که حکمی خود حکم مستقل باشد یا به اصطلاح نفسی باشد یا استقلال نداشته باشه، غیری باشه، میتونه تقسیم بشود. احکامی که صادر میشود گاه نفسی است، خودش لازم است، مثلا فرض کنید که دستور جهاد میدهد، یه وقت هم هست که غیری است، مقدمه است، احیانا پیش از جهاد دستور میدهد که تجهیزات لازم ساخته بشود، باید امکانات دفاعی لازم فراهم شود که روزی روزگاری اگر اختزاع کرد برای دفاع استفاده بشود. به اعتبار مرتبه به تکلیفی مثل تحریم شرب توتون و وضعی مثل تنفیذ احکام ولات امرا امثال اینها قابل تقسیمه، چنان که به لحاظ دائره شمول بر مخاطبان و مکلفان میتواند به اجتماعی، عائلی و فردی تقسیم بشود. به لحاظ معجل و غیر معجل بودن، زمان معین داشتن و نداشتن، گرچه کلن گفتی موقت است، قابل تقسیم. به اعتبار موضوع مفصلتر وارد شدیم، اینا را عرض میکنم در واقع چون دو فصل دیگه هم داریم که تبیین اون دو فصل با این توضیح و این بحثایی که در این بخش کردیم راحت انجام میپذیره، دیگه به تفصیل وارد نمیشیم. گفتیم در حوزه عبادی عرض شد. من البته در این فاصله شواهد هر یک از این انواع رو آوردم در متن و ذیل، نمونه های بیشتری رو آوردم و راجب نمونه هم اخباری رو که وارد شده اینها رو هم ذکر کردم. عبادی از صورت که یک اسمشه که من دیگر رو تکرار نمی کنم ولی اخبار ذیلش آمده. سیاسی قسم دیگرشه، قضایی قسم سومشه، حکم حکومتی جزایی قسم چهارم است. حکم حکومتی از صورت که امنی و امنیتی در واقع قسم پنجم، از صورت که حکم حکومتی مدنی مربوط به در واقع زیست روزمره جامعه که یک سری مقرراتی رو ولی امر وضع میکنه برای تدبیر شؤون جامعه در نه حوزه های خاص مثل اقتصاد و سیاست و امثال اینها، در مسائل حقوقی، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی که ما از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم موارد فراوانی داریم. کنهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بنا خیتان علی حدائق مدینه، شون دستور دادن که کسی حق نداره در اطراف باغها به اصطلاح دور باغها درخت دیوار کنه. جهتش این بود که دیوار میکردن راهها فشرده میشد، خیابونها و مشارع و مسیرها تنگ میشد و حتی بعضی جاها که آمده بودن دیوار بودش روشن، شون دستور دادن که دیوارها رو تخریب کردن برداشتن به خاطر این که افرادی که میخوان از جا عبور بکنن به راحتی میتونن عبور بکنن. یا داریم در جایی تشوردن و جایی رو کرده بودن بازار، رفتن محل دیگر رو قدم زدن، اندازه گرفتن، فرمودن بازار باید منتقلش اینجا، اینجا بشه بازار شما. یا امیرالمومنین علیه السلام در منطقهی که به نقطه تجاری بوده و به اصطلاح بازار بوده، دهی اومده بودن خونه ساخته بودن، دستور همه رو تخریب کردن. در واقع برای اینکه شؤون جامعه و روابط و مناسبات اجتماعی به خوبی اداره بشه، این دستورها رو میدادن. این احکام حکومتی است. در قلمرو اقتصاد موارد خیلی زیاد هست. من از فروش گفتیم مازاد حقابه به اصطلاح یا حتی کلا و چراگاه ها و یا منع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از نگهداری لحوم عزاهی و قربانی بیش از 3 روز ولو به جهت نیاز، و اینکه فرمودن کس میفرستیم زکات جمع‌آوری بکنه و برای جبای زکات، و فرمودن کسانی که زکات ندادن نیمی از اموالشون رو به اضافه زکات ازشون اخذ کنید، اگه کسی امتناع کنه جریمش اینه که نیمی از در واقع مال لابد متعلقه به زکات نه کل اموال، و در و همون میزان زکات رو ازشون اخذ کنند. این به هر حال بحثی که الان هست و اخیران هم مسئله روز شده برای چندومین بار، اخذ در واقع جرائم تأخیر در دیون بانکی که حضرت آقایون نوعاً اشکال میکنن. برحال اون بزرگواری همچه کاری رو شبیه به این کار رو گوی انجام میدادن، برحال مفتن زکاتی که زی نداد جریمشون هم بکنید دازن، ولی به صورت حکومتی. اشکالی که ممکنه بعضی از اعظم بگیرن برد در نظام بانکی، یه بخشش به این جهت باشه که هر کسی حق نداره، یکی از ضوابطی که بحث خواهیم کرد و رعایت شود این است که حکم حکومتی شأن خود ولی امر است. نمیشه که هر اداره و هر دستگاهی و هر رئیس و رئیسکی برای خودش بگه من، چون بعضی یه همچه تصوری دارن که خیال میکنن حکم ولایی مراتب داره و هر کسی در حد خودش، یکی در حد وزیر ولایت داره، دیگری در حد معاون، دیگری در حد مدیر کل. نه، اینجور نیست. ولایت متعلق به ولی امره، مگر در جایی که ولی امر به کسی تفویض کنه این ولایت رو. بله، اگر تفویض کرد از قبل او، مثل بعضی قطعات و فقرات ما نامه مالکش در که در جاهای امرون السلام مواردی رو مشخصه که به مالک تفویض فرمودن. به هر حال این که در نظام بانکی افراد، کارمند، رئیس یک بانک، هیئت مدیره یک بانک چیزی جعل کنه، این حجت نداره، مشروع نمی کنه رفتار رو. جریمه تأخیر رو اگر حکومیش کنیم، بله، بعضی از آقایون، حالا البته دیگه پیش آمد این رو عرض میکنم، اینا خیلی بحث داره، بحث فقهی داره و باید هم برای حل شما هم از سیستم بانکی گله داریم و با این عرض کردیم در جلسه که آمده بودن رئیس بانک مرکزی و از مسئولین بانک ها، ما عرض کردیم که نمیشه که بعد 30 و چند سال آنچنان باشه نظام بانکی، آنچنان نامطمئن باشه یا مشکوک عمل کنه که فقها اعتراض کنن، هشدار بدن. اینو باید حل کنه نظام بانکی. تا کی باید ما بر اساس قانون بانکداری بدون ربا ظاهرا مسائل رو اداره کنیم؟ اونم یه قانون وصل پینه‌ای. خب باید این مشکل رو حل کنیم، باید نظام بانکی طراحی کنیم. 37 سال کافیه برای اینکه بگیم مجال داشته باشیم و فرصت کارشناسی و کار علمی و فقهی داشته باشیم تا نظام بانکی طراحی کنیم. اون اوایل جمعی نشستن و از فقها کسانی بودن، مرحوم الله رضوانی و بعضی از کارشناسان صاحب نظر نظام بانکی و پولی، یه قانونی رو تدوین کردن که غالبا بر اساس احکام ثانویه و حکم حکومتی مسائل رو حل کردن. قانون وصل پینه است، حکم حکومتی موقت حسب موردیه، نمیشه همه چیز رو حکم حکومتی داره کرد که تا جایی که بشود بر اساس احکام اولیه و ثانویه‌ش اون رو تدبیر کرد باید بشه. اونجایی که احکام اولیه و ثانویه جواب نمیدهد باید سراغ حکم حکومتی رفت. به هر حال هم نظام بانکی باید این مسئله رو حل بکنه و خب با هم پیشنهادهایی داشتیم و هم حضرت آقایون فقها باید یه مداری در شناخت مسئله تأمل بیشتری بکنن، باید به محضر بزرگان نظام بانکی اطلاعات لازم رو منتقل بکنه و قانون رو با عمل خلط نکنیم. در از در مقررات رو تطبیق دادن بر فقه اشکالی نداره، اما در مقام عمل مشکل پیدا میکنه. کارمند و کسی که مراجعه میکنه برای اخذ وام مقررات رو نمیدونه یا توجه نمیکنه و به طرزی اصلاح وام رو پرداخت و دریافت میکنند که شبهه ربا درش راه پیدا میکنه، یا به نحوی اجراء میکنند که شبهه ربا و یا سایر محرمات درش راه پیدا میکنه. اینو باید حل کرد. در هر صورت این یه مشکلی است، چون اون سالها بعد تدوین، گرچه خیلی سال پیش، همین مجموعی کسانی رو که این قانون بانکداری بدون ربا رو تدوین کرده بودن و تصویب شد و اجرا می شد رو ما چندین جلسه از جمله مرحوم الله رضوانی و همون شخصیت های صاحب نظر اقتصاد و بانک و پول، بانکی و پولی رو دعوت میکردیم، میمدن در همین تشکیلات ما و روشگاه بحث میکردیم. نه، همه بحث شد اون زمان. من یه استفتای مفصلی چندین سوال برای مراجع اون وقت فرستادم. اون زمان توجه کردم که آقایون حتی مراجع ما اون زمان عنایت کافی به این مسئله پیچیده ندارند. بعضی از پاسخها که از اون استفتاعات آمد حاکی از اون بود که بعضی از فقها اون زمان احیانا توجه به ماهیت پول و کارکردهای فعلی پول ندارن که آثار شرعی و فقهی برش مترتبه. تصور بعضی از افراد از کارکرد پول همون کارکردی است که پولی که دارای ارزش ذاتی است، یعنی زحاف زد دارد، در حالی که الان پول اعتباری و کارکردش اصلا فرق کرده و گذشتن ذاتاً در واقع حکم زحاف زد رو نداره، هم کارکرد الان تفاوت کرده، اون کارکرد نیست. قرار از همین است که مدتی ما هم روی موضوع کار کردیم و خواستیم به صلاح مطالبی رو طرح کردیم که بعضی از اعضام هم ذهنشون درگیر بشه و خوب بود. بعضی پاسخ ها که دادن کاملا حاکی از این بود که موضوع شناخته است برای بعضی از بزرگان، ولی بعضی از جواب ها قد از این داشت که باید ما اطلاع رسانی لازم رو در موضوع شناسی به فقها ها بعضی از فقها ها داشته باشیم. در هر حال اینکه اون حضرت دستور فرمودن به اخذ نصف مال متعلق زکات اگر کسی امتناع کرد به اضافه اون مقدار زکات، اینا همه جنبه به اصطلاح حکومتی داره. اگر نکرد الناس مسلطون علی اموالهم، همجور که نمیشه مالی کسی ازش گرفت، حد اکثر چیزی که فرد بدهکار اون میزان زکاته. الان هم اگر کسی اقساطش تأخیر میشود، اون که شرعاً بدهکار باز همون میزان قسطی است که تأخیر شده. اخذ ماز بیش از اون به این سادگی مجاز نیست، مباح نیست. و به هر حال یا راه‌های در واقع خاصی از بعضی از مسائل حقوقی باید استفاده کرد، یا به هر حال شیوه‌های مناسبی رو و ابزارهای مالی مناسبی رو باید طراحی کرد که برای اون ابزارهای مالی این مشکلات پیش نیاد. حالا به هر حال راه فراغون داره، هم از قواعد فقهی میشه استفاده کرد، هم از بعضی از عقود، هم به اصطلاح بعضی از روش‌های علمی علم اقتصاد میتونه در اینجا خیلی کمک کنه. بله، به هر حال راجع به بعضی از کسب‌ها رو حضرت من کردن برای حکیم ابن حزام، گفتن که اگر میخوایی همچین شغلی رو داشته باشی، بعد شروط رو گذاشتن که مثلا به مقصر باید مهلت بدهی و چنین و چنان، و یا بعضی از دستورها صادر شد که افراد ذمی تحت ذمه حق بعضی از مشاغل رو ندارن که احیانا این ها ممکن در اقتصاد کشور نفوذ کنن، یا امیرون اسلام دستور دادن به احراق متاع محتکر، یا باز ایشون اصلا یه باز همین مورد رو داریم که اجازه ندادن کار صرافی به دست ذمیین بیفته، فرمودن اجازه نمیدن که اهل ذمه که تحت ذمه اسلام هستند و در کشور اسلامی زندگی میکنن صرافی دستشون باشه. صرافی در واقع همون بانکداری سنتی اون زمان قلمداد میشده. حالا گفت که تا تایی قضیه رو بخونید که وقت دلار و صرافی و بانکداری اگر تحت نفوذ بیگانه باشه چه اتفاقاتی میفته. دستور به تسعیر در نامه به مالک امرون السلام میفرماد که داری میری مطالبی که میفرماد، یکیش همین بحث تسعیر که اونجا قیمت گذاری کن کالاها رو و اجازه نده بیش از قیمت متعارف کالا رو بفروشن. یعنی اون دستور با اون عظمت و عمق و گستردگی و راقی رشد و پیشرفت، این نامه با این عظمت که یک نامه بی نظیر تاریخی است، این نامه از جمله نکاتی که درش میاد به والی دستور میدهد که برو قیمت گذاری کن. در زمین حوزه عائلی و خانوادگی هم باز به همین ترتیب در فقه ما هم هست. خب عرض شد خدمت شما که ما همه این موارد مفصلی رو که مرور کردیم اسناد و منابعش رو هم مورد اشاره قرار دادیم، ولی متن رو در پاورقی های این نوشته آوردیم. از ساعت که من حالا زمین که یادآوری میکنم از دوستان خواسته بودن که اگر منابع در زمین حکومتی هست در اختیار قرار بگیره. از کلام من بر نخوردم یک منبع درخور و ارزشمند در حدی کتاب علمی خوب و حتی مقاله علمی خوب، ولی به دوستان گفتم فحص کردن، به اصطلاح سرچ کردن، تعدادی مقاله گرفتند و دفتر هست که گفتیم فایلش رو دوستان هر که علاقه منده بگیر. بین اینها یه مقاله خوب فقط من دیدم، چند مقاله که گرفته بودن فنی نیست. از اینجا عرض میکنم که خیلی با اون چه دوری مقالات آمده اعتماد نکنید به لحاظ علمی، ولی خوندنش مفیده. بعد یه مقاله است که مقاله فنی خوبی است. ما دو تا بحث رو از این ده عنوان میتونیم با توجه به این بحثی که مرور کردیم حل کنیم. یکی بحث ادله حکم حکومتی است و اینکه آیا حکم حکومتی مشروع هست، شرعیت حکم حکومتی. و دوم بحث قلم رو. این دو تا مسئله رو من خواستم با این مرور در یه جلسه با اشاره تمام کنیم. بیشتر هم عرض کردیم بعضی از اون بیان هست امام بدفهمی کردن که ایشون فرمودن حکم حکومتی حکم اولیست و من غالبا دیدم که اینجور تصور میکنند که هر حکم حکومتی که از قبل هر حاکمی، حاکم مشروع الحکم صادر میشود خودش حکم اولیست. بعضی اینجور تصور میکنن معنی این بیان هست امام رضوان الله علیه. مرادشون این نیست. میخوان بفرمان که اصل این حق صدور و حکم حکومتی و این شأنیت حکم اولیست، چون حکومت خودش حکم اولیه. حکومت که حکم ثانوی که نیستش که بگیم که آقا چون میبینیم که مثلا امور حسبی تعدیل میشود به رضا، مثلا رضای شارع یا فراتر از این، بگیم به هر حال ضرورات اقتضا میکنند و الا اگر نبود حکومت تشکیل نمیدادیم و احیانا اختلال نظام لازم میآید یا مردم به عذر و حرج میفتند، امثالی اینجور اسباب رو بخواییم مطرح کنیم بعد بگیم چون چنین است حکومت باید برقرار شود، تا احکام حکومتی هم که در واقع ذیل حکومت صادر می شود اونها هم توجیه شده باشند. حکومت و حکم احکام حکومی در واقع اصل حکومت حکم اولیست در اسلام. اسلام یک نظام حاکم است اصلش، اما به این معنا نیست که اگر کسانی از حکام و اولی الامر اقدام به صدور و حکم کنن اون احکام صادر شده حکم اولی هستن. نه خیر، میتواند حکم اولی نباشد، میتونه حکم اولی باشه، یعنی حاکم به مثابه تأکید بر حکم اولی حکمی صادر میکنن. این حکم حکومی تأکیدی بر حکم اولی شرعی میشه، اشکال نداره، میشه. میتونه حکم ثانوی باشد، یعنی بر اساس حکم ثانوی که به عنوان فقیه اجتهاد کرده است حکم حکومتی هم میکنه که بر غیر مقلدین و حتی مجتهدین هم الزام آور شده باشد. این میتونه باشه. و اما گاه حکم حکومتی حکم تأسیسی است، حکم انشائی است و در نتیجه در واقع حکم شرعی به معنای مصطلح به مثابه حکم اولی و ثانوی نیست. لذا این که اون بزرگوار فرمودن مرادشون نیست که مصادیق صادر شده همه حکم اولی هستن، نه، مصادیق صادر شده همونطور که ملاحظه میکنید و امروز هم مختصری یه بخش از بحثمون هم از توضیح خواهیم داد، همگی از این نوع نیستن، انواع گوناگون و مختلفی دارن. ولذا ما دیگه الان روی این موضوع بحث نمی کنیم با توجه به این که در خصوص این همه از موارد و اقسام حکم حکومتی، این همه روایت که بعضی از اونها صحاح هم هستند به اضافه بعضی آیات که در قرآن کریم آمده و اطلاق اون آیات که به هر حال اطاعت رو علل اطلاق نسبت به رسول و اولی الامر واجب می‌دارد و پیامبر اعظم رو، پیامبر رو بر انفس مؤمنین اولا می‌انگارد علل اطلاق، با این آیات و روایات فراوانی که زیل این اقسام آوردیم دیگه بحث مشروعیت و حکم حکومتی محل بحث دیگر نیست، جای تأمل نداره. این یه فصل بود که نمیخوام دیگه بحث کنیم، به همین بسنده میکنیم. البته در متن بحث ها در جزوه این بحث ها آمده. مطلب دومی که از این مرور بخواییم نتیجه بگیریم بحث نطاق و قلمرو حکم حکومتی است. قلمرو حکم حکومتی تا کجاست؟ قلمرو حکم حکومتی رو عمدتاً باز ما میتوانیم بر اساس همین اقسامی که برشمردیم به دست بیاریم. حکومتی محدود به چه شئونی است؟ آیا حکومتی میتواند در قبال احکام اولی و ثانوی صادر شود؟ قلمروش تا اونجا هست؟ بله دیدیم هست. اگر نباشد دیگه چندان مصداقی برای احکام حکومتی باقی نمونه، مخصوصاً اگر در زمره کسانی باشیم که اباحه را حکم بدونیم. خب اگر کسی ولی امری امر مباحی را تحریم کرد، خب این در مقابل حکم شرعی خواهد شد. اگر در زمره کسان که اون کسان اکثریت اصحاب فقه اصول ما هستند ما اباحه را حکم شرعی قلمداد بکنیم، خب هر تصمیمی که بگیریم اگر الزام میکنیم، واجب میکنیم، اگر حتی مستحب هم کرده باشیم و اگر تحریم میکنیم و اگر حتی مکروه هم کرده باشد، مکروه هم اعلام کرده باشد حاکم، اون موقع در قبال حکم اولیه شرعی قرار خواهد گرفت. لحاظاست که قلمرو به حکم حکومتی هم شامل احکام در واقع اون حوزه هایی میشود که حکم اولی و ثانوی دارد و برخلاف اونها حسب اون اسبابی که گفته شد و به طور موقت حاکم میتواند حکم صادر کند. قلمرو اونجا رو شامل میشه تا احیانا اگر در زمره کسانی باشیم که با تعابیری بعضی از قلمروها و حوزه ها رو مشمول احکام اولی و ثانوی ندانیم. بیان میرزا بحث مولانا صفیح رو به بیان مرحوم شیخ صد بحث انتقاط الفراغ رو طرح بکنیم، پس یه قلم روحای رو خدا احاله کرده به انسان، اونجاها قهرن انسان فردیان و اجتماعیان میتونه تصمیم بگیره، شخص میتواند تصمیم بگیرد، ولی هم حاکم هم میتواند تصمیم بگیرد و خلا به هر حال اینا جایی بحث داره. ما مساله مرسله رو خیلی از مطالبی که گفته می شود اجمال عرض بکنم، گاه یا اون چرا بعضی چون این لاغل مدعیان اون چرا که در بعضی از موارد عامه مطرح می کنن دقیق تبیین نشده، مثلا بعضی مساله مرسله رو به نحوی طرح می کنن که ازش احیانا چیزی شبیه به همین مسئله منتقات الفراغ در میاد، یا اینکه نه خیر ما از این ور مطالب رو دقیق طرح نمی کنیم که گاهی تصور می شود این می شود قیاس. این نکته رو داشته باشیم. ولی اجمالا در قلمرو حکومتی با فرض این که اون اسباب و مناشی که برشمردیم تحقق پیدا بکند، ولی امر این حق رو داره، منتها باز تفاوت در این است که ما بر اساس اگر حتی کسی بر اساس مساله مرسله هم بیاد حکم حکومتی صادر کنه، غیر از آن است که نوعا اهل سنت میگویند بر اساس مساله مرسله حکم شرعی صادر شود. نخیر، فقیه فتوا بر اساس مساله مرسله نمیتونه بده. حاکم فرض کنیم اگر چیزی به عنوان مساله مرسله پذیرفته شود حکم حکومتی صادر میکنه. تفاوت قصه در این است که ما بر اساس مساله مرسله چونان ادله شرعیه فتوا بدیم یا نه حاکم بر مبنای
پاره از مصالح اسباب و از جمله مثلا فرض درستی مصالح مرسله حکم صادر کند، خب اشکال نداره، حکم حکومتی صادر کند. اونها در مقام در بحث حکم حکومتی رو طرح می کنن، اونا مقام میگن نظیر کتاب و سنت مصالح مرسله و سد ذرایه و نمیدونم قیاس امثال اینها منابع فقه هند. ما اینا رو منابع فقه نمیدانیم با ترکست. به فرض تقریر قابل قبول از این عنوان ها باز اینا رو منابع قلمداد نمی کنیم. ولی خب در مواردی به مسابه اسباب و مناشی که حاکم فقیه حاکم مشروع حکمه حکم حکومتی صادر کند، خب این ایرادی نداره، مشکلی پیش نمیاد. خب بردی که بالاخره معصوم که حکم صادر نمی کنی که، ولی به جای خود باید اینها بحث مخی نمیخوایم واردشون، چون کاملا اینا دیگه بحثای فقهی میشه، از اصول خیلی فاصله میگیریم. ما میخوایم بین در واقع اصول و فلسفه حرکت کنیم در این مبحث، دیگه بیشتر فلسفه حکم این مطالب که عرض میشه، نمیخوایم وارد بحثای در واقع فرعی و فروع این مبحث بشیم. ولی این خودش به حل بحث است که حتی اگر کسی تصور کند که حاکم در تشخیصش خطا کرده است یا پیش خودش شبهه موضوعی بکنه، بگه که به نظر من این مطلبی که حاکم خیال کرده خیلی مهمه و خطرناکه و بر اساس هم حکم حکومی صادر کرده خیلی مهم نیست، به این بهانه ها بخواد سر باز بزنه از فرمان حاکم مشروع، اینا جایز نیست. ولو با همین فرض که ایشون اشتباه کرده، نه نباید نقض بشه حکم، حق نداره، مگر کسی که فتواش خلاف نظر فقیه ها حاکم است، حاکم رو نظرش رو همواره صائب میدونه، فتواش که خلافه برای معنیش نیست که او این فتوا و این نظر رو درست نمیدونه و نظر دیگر رو قبول داره و به بهانه این که بنا به تشخیص من چنین است و چنان است نمیتواند سر باز بزنه از به اصطلاح فرمان حاکم مشروع. عرض شد خدمت شما که مجموعاً قلمرو به حکم حکومتی گسترده است، هم شامل حوزه احکام اولیه و ثانویه می شود و مقابل آن اگر قلمروی داشته باشیم به عنوان منطقه الفراق و مالان السفیه و احیاناً اباحر و حکم ندانیم و امثال اینها و در اینجور موارد و در اینجور حوزه ها هم حکم صادر می شود، هم به لحاظ اینکه گاه تأسیسی است گاه تأکیدی است، یعنی گاه حکم اولی و ثانوی داریم و موافق حکم اولی و ثانوی، نه مخالف آن، موافق حکم اولی و ثانوی حکم صادر می شود تأکیدن لون حکم، که اون حکم برای تطبیق اون حکم و اجراء اون حکم، اجرای شدن اون حکم هم بین مقلدین خودش، هم مقلدین دیگر فقها و هم خود فقهای دیگر، و میتواند تأسیسی باشد که فرض کنیم جایی است که حکمی نیست، و میتواند تأکیدی باشد جایی که حکم داریم و موافق اون حکم، حکم شرعی، حکم حکومتی صادر شد. یه نکته رو که عرض کردم عرض میکنم، این نکته است که در خصوص حکم حکومتی صادر از قبل فقیه حاکم، ما بین حکم تأسیسی و تأکیدی و انشائی و امضایی میتونیم تفاوت قائل شیم، یعنی میشود گفت که حکم تأسیسی و تأکیدی یه حکمه، اونجایی که وقتی حکم حکومی صادر میکنیم، اونجایی که ما حکمی فرض، حکم اولی ثانوی شرعی نداریم میشه تأسیسی، اونجایی که حکم اولی یا ثانوی داریم و فقیه حاکم میاد حکم حکومتی روش میگذاره میشه تأکیدی. فرض این که وقت این در فتوا تصویر نداره، شما در فتوا نمیتونید بگید که حکم تأکیدی، حکم تأکیدی یعنی چی؟ یعنی شارع حکمی داده بوده تأکید شد. ما میتوانیم در مسئله حکم حکومتی این تصور رو داشته باشیم که چون مثلا ببخشید من این قسمت رو تعبیر دقیق نکردم، در خصوص معصوم این که ما از کردیم اقوال و افعال معصوم هر یک به 20 قسم تقسیم میشن، در خصوص این که معصوم بخواهد در واقع تشریعی بفرماید، در قلم رو تشریعش احیانا بخواهد تأکیدی عمل کند. تشریع نیست دیگه، این تبیین است، این تبلیغ است، اونجا فرض نداره. اما در مسئله یه حکم حکومتی فرض داره، معصوم به ماه و حاکم میتونه چون این کاری رو انجام بده. این یه نکته. نکته این که بین تأسیسی و تأکیدی، انشایی و امضایی هم با تفاوت هست. در حکم حکومی میشه حکم انشایی باشد، یعنی حاکم انشاء حکم کند. یه بار دیگه هم امضا کند، مثلا احکام جهانی رو، معاهدات رو، کنوانسیون ها رو که در مجامع جهانی تصویب شده و طبع اولی اینجور معاهدات این است که همه ملل و دول باید تبعیت کنند و البته اصطلاحاً میتواند یک کشوری تحفظ بده، بگیم نسبت به این کنوانسیون کلن یا این بندها تحفظ داریم، ما با مبانیمون نمیسازه قبول نمی کنیم، از همه اول مشروط قبول می کنیم کنوانسیون رو، مثلا این کار میتونن بکنن. بعد ولی امر یه وقت خودش انشاء حکم میکنه در دائره حکومتش، یه بار هم امضاء حکم میکنه. همین معاهدات بین المللی رو که بالاخره احکام جهانی حکومی هستند، چون در روزگار ما یه نوع نانوشته و اعلام ناشده حکومت جهانی بر اساس حالا اجماع جهانی، بر اساس اعمال قدرت از قبل ابرقدرت ها، سازمان های بین المللی، یک شبه حکومت جهانی هم وجود داره و حکومت های در واقع ملی به حکومت های محلی دارن تبدیل می شوند عملا در عمل، و بر اساس اون احکام جهانی گاهی ملت ها رو مجازات می کنند که خود ما درگیر این قضیه هستیم. خب اینجا معنی داره بحث امضا، یعنی وقت این تفاوت میکنه به بحث تأکید. یه وقت میگیم تأسیسی و تأکیدی است اونجایی که حکم شرعی وجود داره و تأکید میشود. اما راجع به حکم شرعی میتونیم بگیم حاکم امضا کرد حکم شرعی رو، این تعبیر درست نیست دیگه. ولذا ما اینجا اصطلاح تأکیدی تأسیسی رو و انشای امضایی رو داریم مطرح میکنیم. این جعل اصطلاح ما در اینجا بر این است که در حوزه حکم حکومتی یه تفاوتی وجود داره. یک بار در واقع تأسیسی فرض بر این است که حکم اولی ثانوی نداریم، حاکم حکم حکومتی صادر کرده است. یک بار دیگر تأکیدی، یعنی حکم شرعی وجود داره، حتی خودش فتوا داره تو موضوع، اما خب برای مقلدینش. بعد میاد تأکیدی حکم حکومتی صادر میکنه. این مال اینجاست. در حالی که یک تقسیم دیگه هم میتونیم مطرح کنیم و اون انشای امضایی کردن حکم است. حکم حکومتی گاه انشایی است، یعنی رأسا انشاء حکم میکنه. خب در اینجا البته بم تأسیسی یکیست، اما قسیمش امضایی نه تأکیدی. امضایی به این معنی که حکمی وجود دارد و اینجا در واقع امضا میکنه اون حکمی رو که در مقیاس حاکمیت جهانی امروز مشروعیت یافته و اعمال می شود. و در خصوص فتوا ولی دیگه امضا به این معنا معنی نداره، بگیم آقا حکم شارع را امضا کرد، میتونیم بگیم تأکید کرد. تأکید رو و امضا رو تفاوت اگه قائل شیم دو تا تقسیم می شود، حکم تأسیسی و تأکید یا تأکیدی، حکم انشائی یا امضایی. این رو هم باز یه قلم رو یک تقسیم و یک زاویه از بحث حکم حکومتی و انواعی که گفتیم، انواعی که برشمردیم، مجموع اینها. در نتیجه من در این جلسه با اشاره به اونچه که در حوزه اقسام عرض شد و مستندات اون اقسام، دو تا فصل رو هم از مجموع فصولی که با ذیل حکم حکومی بحث میکردیم بحث کردیم. یکی ادله شرعیه که نخواستیم دیگه وارد چین، چون دیدیم که این همه موارد ما داریم، هم از آیات البته اشاره کردیم و در روایات فراوان، پس بنابراین مشروعیت بحثم حل شد. بحث نطاق و قلمرو حکم حکومی هم عرض کردیم، فی الجمله به اجمال برگزار کردیم، تا اینجا روشن شد. تا اکنون ما 5 مبحث از حدود 10 مبحث راجع به حکم حکومی رو بحث کردیم. انشاءالله در جلسات بعد، جلسه بعدمون، ضوابط اصدار حکم حکومی رو که با چه چارچوب و ضابطه‌ای با حکم حکومی صادر شود، اونم قاعده داره، بعضی تصور کنن که همینطوری دل بخواهی حاکم یه چیزی میگه و میشه حکم حکومت، اینجور نیست. و صلی الله علیه و آله.